درود و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. وزیر خارجه فرانسه در مورد پیامد بن‌بست در روند صلح خاورمیانه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد. آنجلینا جولی هنرپیشه آمریکایی خواستار اقدامهای بیشتر بین‌المللی برای کمک به پناهجویان شد. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی در مرحله اجرای احکام قرار دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به اسرائیل و فلسطینیان هشدار داد که بن‌بست در روند صلح میتواند خطر شعله ور شدن درگیری را افزایش دهد. آقای فابیوس که پس از دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر در قاهره سخن میگفت، از اسرائیل و فلسطینیان خواست که به سرعت به میز مذاکره بازگردند. وزیر خارجه فرانسه در سفری 2 روزه و با هدف احیای مذاکرات صلح به خاورمیانه رفته است. آنجلینا جولی هنرپیشه مشهور آمریکایی و نماینده ویژه نهاد پناهندگان سازمان ملل روز شنبه خواستار اقدام بین‌المللی بیشتر برای کمک به پناهجویان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم جولی همچنین همراه با آنتونیو گوتیرز رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از یک اردوگاه پناهجویان سوری در ماردین در جنوب شرقی ترکیه بازدید کرد. ترکیه از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی پذیرای 1,800,000 پناهنده سوری بوده است. سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه گفت که حکم 10 سال زندان مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادسرا و در مرحله اجرای احکام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که حکم مهدی هاشمی در مرحله تجدید نظر سنگین تر از قبل شده و از 15 سال به 25 سال افزایش یافته، اما بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی او باید 10 سال به زندان برود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی به ادامه حمایت از تروریسم متهم شده رد کرد. خانم افخم با متهم کردن آمریکا به چشم‌پوشی از آن چه جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین می‌خواند، گزارش وزارت خارجه آمریکا را زیر سوال برد و آن را بی‌اعتبار توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش گفته ایران همچنان از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به حمایت از گروه‌های تروریستی در جهان مانند حزب الله لبنان، شماری از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی ادامه می‌دهد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از یک منبع آگاه خبر صدور و ابلاغ حکم اعدام را برای محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه که عرفان حلقه نامیده می شود، تکذیب کرد. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای طاهری، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که موکلش از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده، اما حکم هنوز ابلاغ نشده. محمد علی طاهری با اتهاماتی چون توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به 5 سال حبس، 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو دریافت کنید. در ضمن فایل تصویری این برنامه هم روی وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. همکاران من فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال میکنن. اگر هم مایل بودین میتونین در صفحه فیسبوک ما عضو بشین و اونجا درباره مطالب نظر بدین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.fardast. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزارم. بدرود.
گویا حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
در هفته که گذشت دو فعال ملی مذهبی به 6 سال زندان محکوم شدند.
با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
روند استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه دارد و در هفته گذشته 2 تن در ملأ عام اعدام شدند. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در این برنامه دریچه هم همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر محکومیت 2 فعال ملی مذهبی در ایران. مینو مرتضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی از طریق راه‌اندازی شورای فعالان ملی مذهبی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. حسین رفیعی، دیگر فعال ملی مذهبی هم که 2 هفته پیش در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد، هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی عنوان شده و علاوه بر 6 سال زندان به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های حزبی و مطبوعاتی هم محکوم شده است. حکم حسین رفیعی هنوز قطعی نشده و او اعلام کرده که در اعتراض به بازداشت ناگهانیش دست به اعتصاب قضا و دارو خواهد زد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه برخورد سخت دانه و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 خب به شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده. بازداشت آقای دکتر رفیعی، استاد دانشگاه که نگاه همدلانه‌ای با حل و فصل بحران اتمی داشتن، یک اتفاق عجیب هستش. معلوم نیستش که بازداشت آقای دکتر رفیعی به خاطر اجرای حکم زندانی هستش که حدود 14 سال پیش صادر شده یا پرونده جدید. همینطور اعلام حکم قریب برای خانم مرزی مرتضی لنگرودی، همسر آقای دکتر پیمان، که از کنشگران حامی صلح در ایران هستند، و این علاوه هست بر احکام سنگینی که علیه دکتر ناصر هاشمی و آقای روین عطوفت صادر شده بود و الان در زندانن، حکمایی که هر کدوم 10 سال 11 سال هستش. و متاسفانه همه این برخوردها به نوعی ناظر به تلاش برای سرکوب نیروهای ملی مذهبی هست و پیغام به دیگر نیروهای سیاسی ظاهرن، و با این خشونت ها و سرکوب ها تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنن و ناظر رفتارهای حاکمیت باشن.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری که وکالت آتنا فرقدانی را بر عهده دارد، روز شنبه بازداشت و روز چهارشنبه به قید کفالت آزاد شد. به گفته خانواده آتنا فرقدانی، محمد مقیمی که برای تنظیم لایحه تجدید نظر به ملاقات موکلش در زندان اوین رفته بود، در سالن ملاقات و در پی دست دادن با موکلش بازداشت شد. به گفته نزدیکان آتنا فرقدانی، او و وکیل مدافعش به داشتن رابطه نامشروع متهم شدند. آتنا فرقدانی، فعال مدنی و نقاش، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس از طریق انتشار مطالب و کاریکاتورهایی در شبکه‌های اجتماعی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. حکمی که انتقاد تعدادی از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران را به دنبال داشت. و علاوه بر نهادها و مدافعان حقوق بشر، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم در این باره اظهار نظر کردند، از جمله بابک از کانادا که در پیامی خطاب به خانم فرقدانی نوشته: با قلبی آکنده از درد و تأسف خواهان بخشش شما هستم. گناه امثال من سکوت و عدم حمایت کافی از حقوق افرادی بیگناه مانند شماست. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی روی وبسایت رادیو فردا نوشته: امیدوارم آتنا هرچه زودتر از زندان آزاد شود. بابک ایرانزاد از کاربران فیسبوک رادیو فردا هم نوشته: در ایران حقوق بشر به طور سیستماتیک نقض می شود. اما سیاوش مخاطب دیگر ما نظر متفاوتی دارد. او گفته: زندگی در هر جای دنیا تابع قوانین و مقررات آن کشور است و به نظر من آتنا فرقدانی با نقاشی‌های توهین‌آمیز باعث تشویش اذهان عمومی شده. و مخاطب دیگر ما با نام مهدی از شیراز هم نوشته: تمام اتهامات آتنا فرقدانی درست است. علاوه بر بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، روند بازداشت روزنامه‌نگاران نیز همچنان ادامه دارد. سولماز ایکدر روزنامه‌نگاری است که هفته گذشته به مدت 24 ساعت بازداشت و با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. او که هفته پیش در آستانه سفرش به اروپا ممنوع الخروج اعلام شده بود، به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده. اتهام‌هایی که طی سال‌های اخیر دلیل بازداشت و محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران در ایران بوده و هم‌اکنون هم حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران با این قبیل اتهام‌ها در زندان به سر می‌برند. اتهام‌هایی که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز آنها را بی اساس می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
هیئت منصفه مطبوعات مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و همشهری را مجرم شناخت. جلسه رسیدگی به پرونده این دو روزنامه روز یکشنبه در شعبه 79 کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد. اتهام مدیران مسئول روزنامه‌های همشهری و ایران نشر مطالب خلاف واقع عنوان شده و این اتهام‌ها در حالی عنوان می‌شود که بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور می‌گوید:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها امتیاز منفی محسوب میشه، ورای آن در کشوری که عملا سانسور رو اعمال میکنه این امتیاز میتونه منفی تر و بدتر باشه.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 5 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند با جرایمی مختلف: قتل، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر. اما 2 تن از این افراد در شهرهای اقلید و ساری در ملأ عام اعدام شدند. اجرای حکم اعدام در ملأ عام از جمله مواردی است که طی سالهای اخیر با انتقاد گسترده سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو بوده. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
مسلم قوانین جمهوری اسلامی به خصوص قوانین جزایی هیچگونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که در خور مجازات و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.